خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. لطفا با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی: اعلام حذف درک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی، گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و برکناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی امریکا. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 3010-35 سامانه پیامکی ماست، از طریق سامانه 162 رسانه ملی. همه توی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما در بخش اول گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به برکناری جان بولتون از چهره‌های سرشناس جمهوری خواهان که به هر حال تا پیش از این سمت مشاور امنیت ملی امریکا رو عهده‌دار بود. همراه میشیم با آقای دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم کمیته روابط خارجی، تا در خصوص پیامدها و علل برکناری جان بولتون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر دهقانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر آقای دکتر صحبت بفرمایید با کیفیت مناسب‌تری، فرمایشات آلمانی جناب عالی رو شنونده باشیم. آقای دکتر بهخانی بفرمایید که چه شد که آقای جان بولتون از تیم امنیتی آقای ترامپ کنار رفت؟
خب این صحبت کنار رفتن یا اصل جان بولتون چند ماهی است که ادامه داره، به خاطر منافع ملی خود آمریکاست و به خاطر وجهه بدی که آمریکا الان در صحنه روابط بین الملل پیدا کرده با این سیاست های جنگ طلبانه‌ای که برای بسیاری از کشورها پیش گرفته و مشخصا در مورد جمهوری اسلامی ایران، جان بولتون یک عنصر جنگ طلبانه‌ای بود که کاملا ابزاری شده بود در دست نتانیاهو و یا همه به قول آقای ظریف ایشون رئیس اون گروه بی لقب گرفته بود به خاطر همین اسمش که اولش نام بولتون هست، و در کنار نتانیاهو و چند تا از این حکام مرتجع منطقه سیاست های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، حمایت کامل از سازمان تروریستی منافقین که پروندهش برای همه دنیا آشکار هست، چه ظلمی که به مردم ایران کرده، ترورهای وحشتناک، کشتن مردم بیگناه و یک کارنامه پر از جنایت ایشون بخیهانه حمایت میکرد، و در مجموع خود ترامپ به این نتیجه رسید که این عنصر خیلی نمیتونه تو دیپلماسی کمکی به آمریکا بکنه در جهت منافع ملی، اونا کنار گذاشتن. ولی به نظر من راهبردهای آمریکا در مورد ایران خیلی تغییر نخواهد کرد.
بله، چون سال بعدی منم از محضر سالیم بود که از نگاه شما موقعی که به حال شاید در واقع سردسته تیم تندرو امنیتی ترامپ کنار میره آقای جان بولتون که موسوم به تیم بی بودن در کنار به هر حال دیگر مقامات که در امریکا هستند و در واقع بن سلمانی که در منطقه به عنوان ولیعهد عربستان داره در واقع حمایت میکنه از راهبردهای جنگ طلبانه امریکا در منطقه، آیا میشه گفتش که به هر حال این تغییر تأثیری در واقع دگرگونی سیاست‌های امریکا در قبال ایران خواهد داشت یا خیر؟ اگر پاسخ اصلی منفی است خواهش میکنم اگر ممکنه دلایلتون هم مطرح بفرمایید.
ببینید، سیاست‌های آمریکا در حقیقت اون راهبرد اصلی آمریکا در جهت منافع ملی آمریکا تعریف میشه. در اجرا ممکنه افرادی بیان نگرش های مختلفی داشته باشن، بعضا مورد انتقاد هم باشن در داخل آمریکا، کما اینکه خود جان بولتون و جولیانی و افراد دیگری از این دست که خیلی طرفدار منافقین بودن و ضد ایران بودن، در داخل آمریکا هم به خاطر این مواضعشون در خصوص کشورهای دیگه مورد انتقاد بودن از حزب دموکرات یا از حزب جمهوری خواه. ولی خب راهبرد آمریکا یک راهبردی است که به نظر من تغییر نخواهد کرد در جهت منافع ملی خودشون حرکت میکنن، شکلش ممکنه تفاوت بکنه. شاید یک عنصری که خیلی مخالف بود با حل دیپلماسی قضایا و بیشتر دنبال راه حل‌های نظامی میگشت کنار گذاشته شد، اونم نه به خاطر اینکه یک فضای باز بشه برای جمهوری اسلامی ایران، بلکه آمریکا شدیداً به خاطر این گونه مواضعی که در عرصه بین‌الملل اتخاذ میکنه در انزوا کامل قرار گرفته. من نمیدونم بخش دیگه سوال شما چی بود جناب عسکری؟
عرض کردم که اگر پاسخ شما منفی است ناظر به در واقع تأثیر احتمالی برکناری جان بولتون بر رویکردهای خصمانه امریکا در قبال ایران، بفهمید که دلایلتون چه هست آقای دکتر؟
بله، ببینید، آمریکا اصولاً یک هدف داره در دنیا، اونم میخواد بیشترین منافع مالی رو در دنیا کسب بکنه. تو منطقه ما غیر از منافع مالی که به دنبال نفت هست و مسائل در اختیار گرفتن شریان‌های نفتی از نظر استراتژیک نوعی میخواد تسلط خودش رو به کشورهایی که مصرف کننده نفت هستن نشون بده، یا اروپا یا جنوب شرق آسیا و ژاپن و غیره و ذالک. موضوع اسرائیل هم هست، یعنی تو راهبرد آمریکا دفاع تمام و کمال از رژیم صهیونیستی هست و برای اونها مهم هست. حالا راه حل‌های مختلفی هم اتخاذ میشه، ولی این راهبرد هست. حالا شما در سطح کلان هم اگر نگاه بکنید، اگر رئیس جمهور آمریکا هم از دموکرات و یا جمهوری خوابیاد، اینا به سمت این هدف‌ها حرکت خواهند کرد. حالا با یه ارتفاعی که تفاوت خواهد کرد، مثل هواپیمایی که داره میره به سوی مقصد، یکی تو ارتفاع 27000 پایی پرواز میکنه، یکی تو ارتفاع 10000 پایی پرواز میکنه، ولی اونا دنبال این مقاصد هستن، راهبردهاشون همین هست و در جهت منافع خودشون حرکت میکنن. حالا یکی ارتفاع بالا میره، یکی ارتفاع پایین میگیره، ولی تو اون کوریدور همه دارن حرکت میکنن، چه ترامپ باشه چه اوباما باشه. افرادی که میان کنار دست این رؤسای جمهور هم تا حدودی افرادی هستن که حالا سر تخصص دارن تو این زمینه ها، حالا یه خورده رادیکال تر میشن. تیمی که الان در آمریکا هست، تیم ترامپ، یه تیم تندرویست در مسائل روابط بین الملل، یه تیمیست که یک جانبه گرایی آمریکا رو در جهان دنبال میکنه و اصلا اعتقادی به همکاری و تعامل نداره، با خروج از پیمانهای بین المللی از پاریس گرفته تا برجام و پیمانهای دیگه و جنگ اقتصادی که برای انداخته بر علیه کشورمون، ما میگیم تروریسم اقتصادی، یا درگیری های در حوزه اقتصادی با چین و دیگر کشورها، اونا دنبال یک جانبه گرایی خودشون هستن. یک تیمی هم کنار خودشون قرار میدن که از تاکتیک های استفاده بکنن برای رسیدن به این منظور. به نظر خود من ترامپ از ابتدایی که اومد رو کار این سیاست یک جانبه گرایی رو داره پیش میبره. حالا جان بولتون باشه یا افراد دیگه هم که میان، من فکر نمی کنم خیلی از جان بولتون در این زمینه به اصطلاح تفاوتی بکنن، کما بیش مثل همین و در راستای سیاست های اصلی ترامپ حرکت خواهند کرد.
بله، متشکرم از جناب عالی دکتر دهقانی که در این گفتگوی تلفنی پاسخگوی پرسش های ما بودید. با جناب عالی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما به شنوندگان ما.
خواهش میکنم، خداحافظتون باشه. از آن شنونده در بخش اول گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به برکناری مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری امریکا که آقای دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش های ما. علیرضا شیخ عطار سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آلمان گفت گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انتقام و از روی عصبانیت نیست، بلکه تایید کردن بر حقوق ملت ایران است که در برجام و منشور سازمان ملل شناخته شده است. شیخ عطار در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه هم کارشناسان برای این باور هستند اروپا به تنهایی قادر نخواهد بود تعهدات خود در قبال منافع ایران را انجام دهد گفت، سیاستمداران اروپایی به بیان‌های گوناگون گفتند در مقابل آمریکا خود را ضعیف میپندارند و این یک واقعیت است. یازده دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. در دومین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به اعلام حذف درک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی که ظاهراً به گفته وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی قرار است از اول مهر این موضوع اتفاق بیفته. آقای عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب آرگون سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، بندم از تسلیت دارم ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین و یاران با وفاش و خدمت جنابالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله متشکرم. قرار هست با جناب حسین علی حاج دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم صحبت بکنیم، هنوز ارتباطشون با ما برقرار نیست. آقای آرگون از نگاه شما آیا در واقع تصمیم که اخیراً اعلام شده از سوی دولت که درک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی از اول مهر ماه حذف میشن میتونه جنبه‌های اجرایی پیدا بکنه با توجه به اینکه خب در سال‌های اخیر هم تقریباً مجلس دولت رو مجاز کرده بود یا مکلف کرده بود، خاطرم نیست کدوم یکی از این دو کلید واژه بود، مکلف یا مجاز، که به هر حال باید موضوع یارانه نقدی رو مدیریت بکنه و درک‌های بالای درآمدی رو حذف بکنه که خب بنا به ملاحظاتی در دولت اول آقای روحانی انجام نشد. آیا میشه امیدوار بود که این تصمیمی که اعلام شده جنبه‌های اجرایی به خودش بگیره؟
بله، من از این میخوام اشاره به سابقه تاریخی موضوع داشته باشم. همونطوری که مستحضرید این طرح در واقع در بودجه سه سال گذشته هم توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ولی این موضوع توسط دولت اجرایی نشد. ولی این خب تفسیره 14 قانون بودجه سال 98 مجددا این بحث آورده شده که در واقع به نوعی میشه گفت دولت رو موظف کرده با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار داره نسبت به شناسایی و حذف سه درک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام بکنه.
بله،
آیین‌نامه اجرایی این تفسیره هم به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصاد دارایی، نفت، نیرو و تعاون و کار رفاه اجتماعی تهیه بشه و تصویب وزارت وزیران برسه، که این موضوع در واقع در 16 تیر ماه سال 98 آیین‌نامه اجرایی این تفسیره با هدف تعیین منابع و مصارفش در واقع تایید هیئت محترم وزیران رسیده.
بله.
خب مستحضرید که با توجه به مصوبه مجلس هست یارانه درک‌های درآمدی بالا باید به گونه اتفاق بیفته تا بخشی از افراد برخوردار با میزان خطای حداقلی از لیست در واقع یارانه بگیران هست بشه. خب در شرایط فعلی هم با توجه به تورمی که الان در طی سال جاری و سال گذشته ایجاد شده باید به نحوی عمل بشه که فشار حداقلی در واقع بشه که فشاری به طبقات مستضعف و متوسط جامعه وارد نشه و فقط باید به دنبال هدایت یارانه ها بود و مصوبه مجلس به حق برخوردار هست بشن و این بخش منابع درآمدی به سمت درآمدهای در واقع کمتر برخوردار هدایت بشه.
بله متشکرم از توضیحاتون، با ما همراه باشید جناب آرگون. آقای حاج دلگانی ارتباط شما برقرار هست. شما حاج دلگانی سلام، بر شما عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت بخیر.
متشکرم
عزیزتون و همه شنوندگان عزیز بخیر باشید.
ممنونم. خیلی خوب بود که به حال در این مباحثی از این دست که به حال دولت طرف اصلی موضوع هست در مباحث کارشناسی ما شرکت میکرد، که البته همکاران من پیگیری کردن ولی متاسفانه دوستان در دولت پاسخگو نبودن. آقای حاج دلیگانی، من سوالی که با آقای آرگون مطرح کردم این بود که به حال ما در دولت آقای روحانی هم شاهد بودیم که به حال یکی از انتظاراتی که مجلس از دولت داشتیم بود که درک‌های بالای درآمدی از دریافت ایرانی نقدی حذف بشن، اما خب بنا به برخی ملاحظات از جمله ملاحظات سیاسی این اتفاق نیفتاد. آیا میشه امیدوار بود که به هر حال وعده‌ای که الان وزیر کار مطرح کرده در این باره از اول مهر ماه اجرایی بشه؟
آخر سوالتون متوجه نشدم.
میگم آیا این امید هستش که به هر حال حذف درک‌های درآمدی بالا از دریافت یارانه نقدی اجرایی بشه از اول مهر ماه طبق وعده‌ای که آقای شریعت مداری مطرح کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا باید ببینیم که دولت برای موضوع چه
آقای حاج دلگانی
اتفاق نیفتاده و در خصوص برقال درک‌های بالا به نظر نسب خیلی سخت نباشه، اما شاید بر اثر بی‌دقتی یا به هر دلیل دیگری به جایی
آقای حاج دلیگانی، ما صدای حسالی رو با کیفیت مناسبی دریافت نمی کنیم. میشه خواهش کنم کمی اگر با تلفن همراه صحبت می کنید جا به جا بشید؟
توی راه هستم، چه
بکنم؟ خب الان یه مقدار بهتر شد، حالا ادامه بدی فرمایشاتونو.
از کنم که بعد عرض کردم که یک تعدادی از افرادی که اتفاقا مستحق بودن قطع شده که خب به فرمانداری ها، به دیگر مراکز، به دفاتر نمایندگان بعضن مراجعه میکنند، یا فرزندان این که تازه متولد شدن اونها برقرار نشده، یا برخی از افرادی که جوانانی که ازدواج نمودن از اونها که اومدن از پدر و مادرشون جدا بکنن و خودشون تشکیل خانواده بدن، باز از اونها هم یارانشون قطع شده. و البته ما یک بحث بزرگتری داریم و اون این که این عددی که یارانه داده میشه در کل کشور حدود 36 هزار میلیارد تومنه، که حالا بعضی از مقاطع ممکنه تا 1000 میلیارد تومن کمتر و بیشتر بشه، ولی آنچه که برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 97 یارانه پنهان در کشور توضیح شده بالغ بر 843 هزار میلیارد تومان بوده، که برابر همون گزارش هم آمده که برخی از افراد تا 28 برابر دیگران از اون یارانه پنهان استفاده کردن، که مثالش سوخت هست و برخی از خدمات دیگری که وجود داره. به نظر میرسه که ما علاوه بر اینکه حالا این مباحث رو دنبال بکنیم که افرادی که با درآمدهای خیلی بالا هستن درک‌های بالا حذف بشه، اون رو هم باید یک نوعی هم دولت هم مجلس راجبش اتفاق نظر ایجاد بکنه که یه فکری برای اون بحث بکنیم، چون اون عدد شما ملاحظه فرمان این اگر 36 هزار میلیارد تومانه بگیم، حالا 40 هزار میلیارد تومان، ولی 800 هزار میلیارد تومانه دیگرش یارانه پنهانه، اونه که اگر ما بتونیم درست توضیح بکنیم خیلی از مشکلات کشور حل میشه و میتونه فاصله بین فقیر و غنی رو کاهش بده.
بله،
متشکرم. 28 در برابر استفاده میکنن نسبت به دهک های ضعیف جامعه.
بله ممنونم، با ما همراه باشید. آقای آرگون اشاره داشتن جناب حاج دلیگانی به ضرورت حذف یارانه‌های پنهان، که خب عددش بالغ بر حدود 800-900 هزار میلیارد تومان در سال میشه. آیا واقعا با توجه به ساختاری که اقتصاد ملی ما داره و شرایط اجتماعی که ما با اون مواجه هستیم، این امکان وجود داره که ما واقعا بریم به این سمت که واقعی سازی بکنیم یارانه ها رو و نهایتا این یارانه های پنهان رو حذف بکنیم و نهایتا با مدل هایی که معمولا پیشنهاد میشه در این رهگذر از این موضوع تا حدودی فاصله بگیریم؟
ببین، به اعتقاد من شدنی هست این بس. همونطور که جناب دلگانی اشاره فرمودن، ببینید این طرح در واقع خب اون رقمی که اشاره کردن 36 هزار میلیارد تومان مال کل در واقع ده دهک جامعه هستش.
بله.
این سه دهک در واقع حد اکثر میشه 10 هزار میلیارد تومان، 36 هزار میلیارد تومان نمیشه.
درست.
قطعاً میتونه در واقع در اون اثرات مثبت کمتری برای اقتصاد داره در قبال اون حذف یارانه های پنهان. مسئله مهم نگاه در واقع کلی به پالایش یارانه هاست.
بله.
در واقع دولت در واقع به جای این که بیاد یارانه های نقدی رو تعدیل بکنه به طور خاص، باید دنبال یک راه حل کلی و جامع به کل یارانه ها باشه، داشته باشه که بخش اعظم اون یارانه های پنهانه. این نگاه کلی در واقع باعث میشه تا مسئله یارانه ها در مقطع زمانی بلند مدت به شیوه مؤثرتری حل بشه. همونطور که اشاره کردن، دهک‌های برخوردار در حوزه در واقع یارانه‌های پنهان ده‌ها برابر بیشتر از دهک‌های در واقع کمتر برخوردار از این یارانه استفاده می‌کنند.
آقای آرگون، یه نگرانی تو جامعه وجود داره، اصخواه می‌کنم کلامتونم قطع می‌کنم، این مطلب که از سالی می‌فرمایید که به حال مورد توافق خیلی از کارشناسان اقتصادی است که باید یارانه‌های پنهان رو حذف بکنیم و بعد به حال با شیوه‌های مختلفی که وجود داره، برخی میگن که بیاین 900 هزار میلیارد تومان رو مثلا حساب بکنیم، میگه آقا مثلا اینقدر شما یارانه میتونید دریافت بکنید در سال به فرد بدیم، بعد بره مثلا بنزین لیتری 10 هزار تومان رو هم ازش استفاده بکنه. ولی ما یه تجربه داریم راجع به همین به حال یارانه‌ای که همین الان داریم، تقریبا چند سالی هستش که به مردم 45,500 تومان پرداخت میکنیم. ما قرار بود طبق قانون بخشی از این در واقع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید برسه که این اتفاق عملا نیفتاده. بخش دیگری قرار بود مثلا به حوزه سلامت اختصاص پیدا کنه که حالا چون نگاه دولت هم به اون بود و اساسا بخشی از شعارهای آقای روحانی هم موضوع سلامت بود، به اون اختصاص پیدا کرد. ولی همه کارشناسان هم در دولت و هم در مجلس و مسئولان و تصمیم گیرندگان معتقدن که قانون هدفمندی یارانه ها آنگونه که در مجلس مصوب شد اجرایی نشده.
ببین خب این رو باید دولتیون جواب بدن، من که نمیتونم این رو جواب بدم.
نمیخوام جواب شما از شما بگیرم. این نگرانی وجود داره که ما اگر بریم به سمت در واقع شفاف کردن یارانه های پنهان، دوباره دوچار بشیم به همین قانون هدفمندی یارانه ها که اوضاع مردم از اینی هم که هست بدتر بشه. یعنی ما نیاییم این یارانه‌های پنهان رو به مردم بدیم، بعد بگیم که خب الان بنزین شده 10 هزار تومان، بفرمایید مثلا لیتری 10 هزار تومان بنزین بزنید.
به اعتقاد من اگر واقعا شفافیت در نظام اقتصادی ما برقرار بشه، یعنی در واقع ما شفافیت بیشتری داشته باشیم، بسیاری از موضوعات و مشکلات ما حل میشه. ما خیلی از موضوعات و ابهاماتی که داریم بحث عدم شفافیت هستش. ما الان در واقع تو بحث یارانه ها، تو بحث مالیات، تو بحث های متعدد در واقع ما عدم شفافیت داریم. تو بحث درآمدهای دولت الان با توجه به تحریم هایی که الان در واقع پیش رو داریم و کاهش فروش نفت و به نوعی میشه گفت در ادامه کسری بودجه داریم، ما چه میزان فرار مالیاتی داریم؟ چرا؟ چون شفافیت نظام اقتصادی ما از شفافیت لازم برخوردار نیست. ما بتونیم شفاف بکنیم شرایط اقتصادی رو، قاعدتا به راحتی میتونیم این موضوع رو از دولت هم مطالبه داشته باشیم.
درست.
چون شفافیت نیست، مطالبه گری ما هم کاهش پیدا میکنه.
بله، متشکرم. آقای حاجی دلیگانی، نقطه نظرات شما رو هم بشنویم.
ببینید، من عرضم این بود که کل یارانه نقدی که داده میشه حدود 36 هزار میلیارد تومانه. من میخوام بگم که اصلا کل بحثی که صورت میگیره 36 هزار میلیارد تومان رو شما یک طرف ببینید، 800 هزار میلیارد تومان یک طرف ببینید، ببینید کدام وزن سنگین تره. ما چقدر بحث داریم راجع به این 36 هزار میلیارد تومان تو جامعه انجام میدیم، یا اون 10 هزار میلیارد تومانی که مهمان گرامی فرمودن. خب به اعتقاد بنده دولت در اصلاح ساختار بودجه‌ای که مقام معظم رهبری در سال 97 اعلام کردند و و بعد در اوائل امسال باز گفته شد ظرف 4 ماه این اصلاح ساخته رو بودجه بیاد، دولت میتونه در یک لایحه جامع کل به صلاح این موضوع، حل این موضوع یاران پنهان را درش بیاره، نحوه جبرانش رو برای مردم هم بیاره و از این طریق این مشکل حل بشه. ببینید الان روزانه برابر آنچه که خود مثلا مسئولین دولت بیان میکنن 15 میلیون لیتر بنزین داره قاچاق میشه. خب این عدد کمی نیست که
دانه.
یا برخی از موارد دیگری، ما فقط یک قلم در سال 97 در یک فاصله 4 ماهه، یعنی از 21 فروردین تا 16 مرداد 97، ما حدود 21.3 میلیارد دلار ارز توزیع کردیم با 4200 تومان. خب آیا واقعا بررسی بکنیم که من تشکرم کردم از آقای رئیس جمهور که بخشنامه دادن که پیگیری بشه که این ارزا رو اونا که گرفتن برگردونن، اما به هر حال این عدد مگه عدد کمیه؟ یعنی شما الان بحث 910 میلیارد تومانه، من میگم این 21.3 میلیارد دلار، ببینید با قیمت سال گذشته دلار که حدود 15,000 تومان بوده چه عددی بزرگی میشه. و بعد ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که اون ارز گرفتن گفتن میریم گوشت یارانه ای میاریم، شکر یارانه ای میاریم، 25 قلم کالا اساسی رو بنا بوده که به صورت ارزان به دست مردم برسونن، ببینید که به چه صورت انجام شده. اینها اشکالاتی است که در سیستم این تفاوت ارز اینها وجود داره. بنابراین ما راجع به همین 14 میلیارد دلار ارز کنم که در بودجه سال 97 بود و در سال 98 هم بود، پیشنهاد دادیم برای سال 98 در بودجه که آقا شما بیاین این عدد 14 میلیارد دلار رو عدد ریالیش رو به حساب های مردم بریزید و بعد بگید آقا کالا با ارز مثلا دیگه آزاد وارد بشه، مردم هم بتونن تهیه کنن، قطعا بهتر مردم میتونستن مدیریت کنن، که البته در مجلس این رأی نیومد.
بله متشکرم آقای آرگون، ما خیلی فرصتون کوتاه، خواهش میکنم جنبندی بفرمایید.
به اعتقاد من در واقع اقدام خوبیه، شروع خوبیه، میتونه در واقع با این بحث شروع بشه، با بحث دهک های بیشتر برخورد حالات دهک که متعلق مجلس هر چند سال هم در واقع مطرح شده و انجام نشده شروع بشه، تا به سمتی بریم که بتونیم در واقع اون یارانه های پنهان را هم در واقع بیاییم چکار کنیم، تعدیل بکنیم و اون افراد بیشتر برخوردار در واقع متناسب با میزان سهمشون از این یارانه برخوردار بشن، نه بیشتر نه چند ده برابر بیشتر از افرادی که نیازمند هستن.
آقای آرگون با توجه به این ضعفی که ما در بانک‌های اطلاعاتیمون داریم واقعا این اقدام شدنیه؟
به اعتقاد من اگر عزم و اراده باشه قطعا این بحث شدنی هستش.
بله.
مهم خواستن این بحث هستش، اگر اراده کنه دولت میتواند این کار رو در اسرع وقت انجام بده.
بله متشکرم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای آرگون با جناب علی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. آقای حاج دلیگانی اگر نکته‌ای هست احد یک دقیقه خواهش می‌کنم کوتاه.
ببینید ما یک خزانه کشور رو داریم، اخیراً صندوق توسعه ملی هم به عنوان خزانه دوم تقریبا درآمد، یعنی اون مبالغی که گذاشته بودیم برای سرمایه‌گذاری برای کشور برای فعالیت‌های بین نسلی اون هم الان داریم ازش برداشت میکنیم به صورت عادی. الان اخیرا خود سازمان هدفمندی هم به عنوان خزانه سوم مطرح شده. من الان خیلی جا شنیدم که بعضی از شرکت ها مدیران برای وزارتخونه ها برای اجرای پروژه هاشون میرن سراغ سازمان هدفمندی، یعنی سازمان هدفمندی الان شده یک منبع درآمد برای خیلی از پروژه هایی که میخواد اجرا بشه. پس بنابراین
بفهمید آقای حاج دلگون
جامعی بر خصوص ساماندهی این تو بیغزم این که اگر ما بیایم و در این طرح جامعی که میخواد ارائه بشه بحث موضوع حق بیمه تامین اجتماعی رو، یعنی بیمهی که برای بیمه عمر است، برای بازنشستگی هست، یعنی از لحاظ اینکه بعد از 30 سال 30 چند سال کار طرفدار شرط بشه. الان بیا یه مقداری کمک بکنی، چون تو این سالهای اخیر یه مقدار افزایش هزینه داشتیم، مشکلاتی به وجود اومده. برخی الان دیگه دارن بعضن بیمارشون رو قطع میکنه به خاطر که عددش بالا رفته.
بل.
اگر یه مقدار یارانه رو به این سمت هم صرف بدین، من فکر میکنم که مشکل اشتغال هم حل میشه. یعنی حتی